نمیشه مذاکره کرد، نمیشه با اطمینان و اعتماد نشست و حرف زد و حرف شنید و قرار گذاشت.
اتحاد ملت ایران همانطور که رهبر انقلاب اسلامی فرمودند، نه یک واکنش احساسی به بحران، بلکه یک نیروی پایدار و راهبردی در برابر تهدیدات خارجی است. این انسجام برخواسته از هویت ملی مشترک و افتخار اقوام ایرانی به ایرانی بودنشان، توانسته نقشه‌های دشمن را از ترور فرماندهان تا تحریک فتنه‌های خیابانی در نطفه خنثی کند. از اینکه با جهان سیاست امروز چهارشنبه دوم مهر همراه بودید بی نهایت سپاسگزاریم.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می‌تپد، ایران را بشنوید.
فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربونه کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی.
باغ هنر.
باز آمد بوی ماه مدرسه، بوی بازی های راه مدرسه. بوی ماه مهر، ماه مهربان، بوی خورشید به پگاه مدرسه. از میان کوچه های خستگی می گریزم در پناه مدرسه، باز می بینم ز شوق بچه ها اشتیاقی در نگاه مدرسه. زنگ تفریح و هیاهوی نشاط، خنده های قاه مدرسه. باز بوی باغ را خواهم شنید از سرود صبح گاه مدرسه. روز اول لاله‌ای خواهم کشید سرخ بر تخت سیاه مدرسه.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با باغ هنر. عزیزان، در این دوم مهر ماه برای شما آرزوی سلامت داریم. من همراه با وحید بیات، تهیه کننده این برنامه، در آغاز مهر ماه برای شما آرزوی لحظه هایی پر از خیر و برکت داریم، لحظه هایی که توأم باشد با رشد، رشد معنوی همه ما هر کجا و در هر لباسی در ایران عزیز که هستیم، در این مهر ماه و در این آغاز پاییز. عزیزان، شعری که در ابتدای برنامه به شما تقدیم کردم سروده ای از قیصر امینپور بود به مناسبت آغاز مدارس، به مناسبت آغاز مهر ماه. در دوم مهر ماه، چهار شنبه، نگاهی گذرا به گاه نمای فرهنگی. منوچهر آتشی آمده در چنین روزی، دوم مهر ماه 1310، در شهرستان دشتستان استان بوشهر، و رفته به راه در 29 آبان 1384 در تهران. شاعر و روزنامه نگار بود و همینطور مترجم. یکی از افراد حلقه ادبی موج ناب و دانش آموخته ادبیات انگلیسی بود. از آثار ایشان در قالب مجموعه شعر آواز خاک، دیدار در فلق، بر انتهای آغاز و گندم و گیلاس منتشر شده است. و باید یاد کنیم از یک سینماگر ارزشمند، زنده یاد سیف الله داد. سیف الله داد زاده دوم مهر ماه 1334 در خرمشهر و رفته به راه در ششم مرداد 1388 در تهران، تهیه کننده، فیلم نام نویس و کارگردان بود. از سیف الله داد در جایگاه کارگردان آثاری چون بازمانده، کانیمانگا و زیر باران در ذهن ماست. همچنان و پس از سالها، کانیمانگا یکی از پرمخاطب ترین فیلم های سینمای ایران است. همینطور بازمانده از معدود آثار کلاسیک داستانگوی سینمای کشور ماست که به موضوع فلسطین و مقاومت می پردازه. و محمد معتمدی زاده چنین روزی، گوارا باد بر شما. آقای محمد معتمدی امروز تولدشونه، بر ایشان و بر همه عزیزان دیگر که در چنین روزی زاده شده اند گوارا باد میگوییم. خواننده موسیقی سنتی و متخصص در زمینه موسیقی، محمد معتمدی که دانش آموخته رشته کارگردانی از دانشگاه صدا و سیما است. از جمله آثار بیشتر شنیده شده ایشان میتوان اشاره کرد به حالا که میروی، که حالا وحید بیات بخشی از این اثر رو به شما تقدیم میکنه.
حالا که میروی همراه جاده ها، برگرد و پس بده تنهایی مرا. بی خاطرات تو، بی آرزوی تو، دل را کجا بدم، شب گریه را کجا. گر تنها گریه عالم را می داند از عشق دلتنگی آیش می ماند جا ماندی آه ای دل ای موج بی ساحلی دیگر تنها
خب دوستان عزیزم، در چهارشنبه های پیش نهاد در کنار شما و همراه با خانم یارا حقیقی ورقی میزنیم به شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. پیشتر درباره جان و خرد در اندیشه ابوالقاسم فردوسی بزرگ صحبت کردیم، حالا این جستار رو با هم ادامه میدیم. خانم حقیقی درود بر شما، خوش آمدید.
درود و سخن ادب خدمت شما جناب آقای شهرزاد گرامی، همچنین شنوندگان عزیز رادیو ایران و برنامه فاخر باغ هنر.
خیلی متشکرم. خب بشنویم ادامه مسیر شاهنامه.
به نام خداوند جان و خرد. خداوند در گذشته گفتیم به معنی صاحب و مالک هست و دارنده جان و خرد کسی نیست جز انسان. پس به نام انسان که دارنده جان و خرد هست. خب در گفتگوی پیشین در مورد خرد و جان صحبت کردیم، اگر اجازه بفرمایید این در این گفتگو بپردازیم به خرد و اینکه اندیشه نیاکان ما درباره خرد به چه صورت بوده. ما یک عقل داریم، یک عقل جزئی داریم و یک خرد داریم. عقل جزئی عقل معاش هست. ما با عقل جلوی پامونو خیلی دقیق میبینیم، ولی خرد کلنگر جزئی نگاه نمی کنه، جلوی پا رو نگاه نمی کنه، بزرگ نگاه میکنه، از بالا نگاه میکنه، یک دید ماهواره‌ای و کلنگر داره. اگر بخوام مثال ملموس سر براش بزنم، ببین تکه های پازل رو شما فرض بکنید در یک تصویر کلی، اون تصویر کلی خرده،
جورچین رو در واقع
بله جورچین،
تکه های جورچین
بله، اون تصویر کلی که ما داریم خرد و بینش کلنگر هست، یعنی تمام اجزای جهان رو در کلیت خودش میبینه، ولی عقل جزئی و عقل معاش هر تیکه های اون جورچین هستش. ما هممون با یک کدوم از اون تکه های جورچین دنیا رو نگاه میکنیم. و یه چیز جالبتر این که اندیشمندان، شاید بگیم خردمندانی که ما در گذشته داشتیم و تعدادشون کم هست و بهشون میگن خردمند و حکیم، شاید علتش این بوده که اینها به چندین علم و هنر مسلط بودن، میتونستن عالم رو با دوربین های مختلف ببینن و این بوده که اندیشه هاشون جهان شمول بوده. ولی الان ما امروزه میبینیم هر کسی در یک علم متخصصه، یعنی فقط میتونه جهان رو با یک زاویه نگاه بکنه و این اون دید کلنگر رو ازش میگیره. من میگم آقای شهرزاد، این خرد کلنگر یک آگاهی هست که در دانش ذاتی بشر هست و نمونه آگاهی های جهانه که به یک منبع وصله و کوشیدنی نیست، مثل علم، مثل عقل جزئی نیست که بخوای یادش بگیری بهش اضافه کنی تا کار بکنه در تو، وصله به یک منبع بزرگ آگاهی که تو هر چقدر روی این سیم های اتصال خودت کار بکنی که به اون منبع وصل بشی در تو جاری میشه. و این خردی هستش که ما ناخودآگاه سرمون در مقابلش خم میشه و خبر خوب این که هر چقدر انسان تلاش بکنه هم نمیتونه اون رو فراموش بکنه، چون درش هست. اما ما آدم ها سرمون رو گرم کردیم با عقل جزئی و اینقدر درگیر جزئی نگاه کردن میشیم که از این نوع بینش خودمون رو محروم میکنیم. و خرد وقتی جا این نوع خرد وقتی در ما جاری میشه، اون انسان خردمند هستش. ما دانشمند زیاد داریم ولی خردمند کم داریم، یعنی دو تا چارتای این دوتا با هم دیگه متفاوته. و جالبه که در متون کهن ما هم آمده که ما دو نوع خرد داریم. گذشتگان ما از این خرد نام میبرن، میگن ما یک خرد داریم، آسن خرد. این در متون کهن ما آمده، خردی که آسن خرد، خردی هستش که همراه با همه جانداران هست و با برخورداری از زندگانی به همه زندگان در واقع عطا میشه، یک خرد ذاتی بهش میگن. و دیگری گوشان سروت خرد هست. گوشان سرود خرد، خردی هستش که در گوش سروده میشه و همراه با آموزش هست و نرم نرم مردمان رو به سوی جهانبینی برتر و گسترده پیش میبره و اون رو بهش میگن خرد اکتسابی. یعنی ما میتونیم با آموزش این رو پرورش بدیم، با اون خرد ذاتی فرق میکنه. و فردوسی از هر دوی این خرد در شاهنامه استفاده کرده. اونجایی که در آفرینش مردمان حرف میزنه، منظورش گوشان سرود خرد هست که میگه با سخن گفتن انسان این هوشش تکامل پیدا میکنه، این خردش. ولی در بیت اولی که منظور نظر ما هست، سر اینجا میخوایم راجع به صحبت کنیم، به نام خداوند جان و خرد، این خرد کلنگر هست که با عقل جزئی خیلی تفاوت داره. فرصت داریم؟
بله، یک دقیقه فرصت.
خب البته جناب شهرزاد، ما توی واژه هامون خیلی عقل و خرد و به جای همدیگه استفاده میکنیم، شاعران ما هم همینطور، ولی باید بدونیم منظور نظرشون چی بوده. مثلا جایی که مولانا میگه که آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. مشخصه که این عقل دوراندیش که میخواد دور بندازه، عقل جزوی هست، چرا که خرد نوری هستش که عقل ما در تقابل با اون جنون هست. و میگن بالاترین مرحله عقل جنونه. حلول دیوانه رو شنیدیم دیگه. چرا بهشون میگن دیوانه؟ چون از دید مردم عادی با حساب و کتاب اونها، هر کاری که با تو چارتای مردم عادی متفاوت باشه و نتونن درکش بکنن، بهش میگن دیوانه. ولی خب این بالاترین مرحله عقل هستش. و وقتی حافظ میگه هشدار که گر وسوسه عقل کنی گوش، آدم صفت از روزه رضوان به درایی، شاید که به آبی فلکت دست نگیرد، گر تشنه لب از چشمه حیوان به درایی. عقل جزوی هر چیزی رو که ذره ای جور در نیاد با تصوراتش میذاره کنار و هر چیزی که یک کمی آرامشش رو و امنیتش رو به هم بریزه، بله، و یا دستاوردهای مهم زندگیش رو کمی جابجا کنه، به هم بریزه، این رو دور میندازه، چون اون رو از اون حاشیه امنش دور میکنه. مثلا دوست داره خب بهترین چیزها رو داشته باشه، بی‌نقص‌ترین چیزها رو داشته باشه، از آشوب و بی‌نظمی به دور هستش. اما عقل کلی، خرد کلی میاد نگاه میکنه حتی اون آشوب رو، حتی اون بی‌نظمی رو نگاه میکنه و میگه آیا این آشوبی که هست، این نقصی که هست، در پیش یک نظم برای من و هستی در پی داره یا نه. یعنی فقط به جنبه خودش و زندگیش از پایین نگاه نمیکنه، به کلیت زندگی از بالا نگاه میکنه. و توی این ساحت ترس، نقص، بی‌نظمی، اینها هیچ کدوم بد نیستن، بلکه جایگاهی دارن که باید بررسی بشه. و در پایان اگر بخوام بیشتر توضیح بدم، با یک شعر از حضرت حافظ تموم میکنیم این بحث رو. میگه دو یار زیرک و از باده کهن دامنی، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی، من این مقام به دنیا و عاقبت ندهم، اگر چه در پیم افتند هر دم انجمنی، هر آن که کنج قناعت به گنج دنیا داد، فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی. مزاج دهر تبه شد در این بلا حافظ، کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی؟ یعنی مزاج روزگار تبه شده با این کوته فکری ها و عقل‌های جزئی‌نگر.
مقام هم یعنی جایگاه در بله.
مقام تلفظ کردنش
درسته، مقام و مقام، بله درسته، ولی مقام و مقام خیلی جاهام به یک معنا آمدن،
در بعضی اشعار به یک معنا میتونن معنی پیدا بکنن.
خیلی متشکرم. از فردوسی شروع کردیم و رسیدیم به حافظ. بله. چقدر زیبا، چقدر دلنواز.
همینه که آقای شهرزاد، بله، ما نمیتونیم رشتمون با اینا گسسته نمیشه دیگه. چیزهایی در اشعار اینا هستش که واقعا فلسفه جهانه.
همینطوره. هفته آینده مختصر بگین درباره چی میخوایم صحبت کنیم با هم؟
خب هفته آینده میریم به امید خدا درباره آفرینش از دیدگاه فردوسی صحبت بکنیم و بعد وارد داستان کیومرث و بعد سیامک بشیم، از برهه تاریخی بررسی بکنیم که هر کدوم برهه تاریخ رو نشون میده.
تا جایی که شد بریم جلو دیگه، لذت ببریم. خیلی متشکرم از شما خانم یارا حقیقی.
پاینده باشید. بدرود.
سپاه انجمن شد به درگاه، به ابر اندر آمد سر گاه او، برافراشته کاویانی درست، برافراشته کاویانی درست، همایون همان خسروانی نشست از برم گاه جادو پرست.
دوستان عزیزم، در این فرصت میرسیم به یک برنامک که خانم تینا میرکریمی برای شما آماده کردن درباره یک کتاب در حوزه ادبیات دفاع مقدس.
سلام به همه شما شنونده های خوب برنامه باغ هنر، لحظه هاتون بخیر. همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس و در بخش پیشنهاد آخر هفته برنامه امروز، یکی از کتاب های ادبیات دفاع مقدس رو برای شما معرفی میکنیم. این کتاب ویژه تلاش های جامعه پزشکی در طی دوران جنگ تحمیلی 8 سال است. نام این کتاب جراحی در خاکریز و در برگیرنده بخشی از خاطرات دکتر کرامت یوسفی، پزشک فوق تخصص جراحی ترمیمی در شهر کرمانه. این کتاب توسط حوزه هنری استان کرمان منتشر شده. دکتر یوسفی در این بخش میهمان برنامه ما هستند و از قصه زندگی خود بیشتر میگویند.
من دکتر یوسفی هستم که جراح بودم از ابتدای جنگ تا سال 64 به عنوان جراح عمومی در جبهه ها بودم و از سال 64 به بعد به عنوان فوق تخصص جراحی ترمی و فک و صورت. من به عنوان یک عضو کوچک، به عنوان یک وامدار، به عنوان یک خدمتگزار، به عنوان کسی که قطره‌ای نتونستم از اون ایثار و محبت و معنویت بچه‌ها رو به منصه ظهور برسونم، بر خود واجب دونستم با اولین شلیک موشک‌های هواپیماهای بحثی به تهران در آخر شهریور ماه 59، روز اول مهر 59، در قالب 6 نفر به جبهه داوطلبانه رفتیم جبهه. اولین روز در پایگاه نظامی فرودگاه تهران در هواپیمای C-130، در حالی که مملو از موشک‌های کاتیوشا بود، در یک هواپیمای بدون دفاع اما پر از موشک کاتیوشا، بر روی جعبه‌های کاتیوشا نشستیم و رفتیم جبهه و در دستور پایگاه وحدت پیاده شدیم و اولین بار در بیمارستان افشار دستور شروع کردم. اون لحظه بیشه‌های شوش در تصرف عراقی‌ها بود. 7 کیلومتری عراقی‌ها بودیم، شهر تخلیه شده بود و شروع کردیم به درمان. یادم نمیره در مریوان نشسته بودیم روز 13 فروردین سال 61. گفتیم بعد از اون همه عملیات و زخمی‌ها امروز بریم کنار دریاچه زریوار یه غذایی بخوریم. نشسته بودم یک مرتبه تو خانه عراق زد. بچه‌هایی که تو دیر رو به روی ما نشسته داشتن بازیگرم داشت تماشاش می‌کردیم، جلو چشم من این بچه رفت تو هوا خورد زمین. من با 2-3 کیلومتر رو چنان دویدم تا بیمارستان الله کرد که همزمان من و اون ماشینی که بچه رو رسید.
آدی که خاطره ها فکر میشه شما رو رها نمی‌کنن.
به هیچ عنوان، به هیچ عنوان این خاطرات رها نمی‌کنه. همیشه با من هست، گاهی پشت ماشینم، گاهی تو اتاق عملم. هنوز یک در محکم به هم میخوره از جا میپرم. هنوز وقتی پشت یک عملی میکروسکوپی نشستم اگه دهی تکون بخوره صدای بشه میپرم و منقلب میشم و هنوز نتونستم آثار روحی ایجاد شده رو، اینو من خودم درک میکنم و کسانی که مثل من بودن از وجود ما پاک نشده. لحظه ای که در حال راه رفتم یا در حال رانندگیم یه آن یه سری جنازه، یه سری زخمی، یه سری که در یک مرتبه جلو چشم مجسم میشه و اون دوندگی هایی که میکردم.
کتاب جراحی در خاک رو کی نگارشش آغاز شد؟
راستی بخواین تا حالا نمیگفتم که چی بودم و چی کار کردم و بنا نداشتم بیانی کنم که چی بوده. اینا مال خودم بوده دیگه. من چون داوطلب اضطراری بودم همیشه. در یه جلسه یک صبح نشسته بودم، تعدادی از دوستان نشسته بودن. من دیدم خیلی صحبت‌های عجیب و غریب راجع به جنگ و جبهه میشه. دیدم خیلی دور از واقعیته. برای اولین بار اونجا ناراحت شدم و به دوستان که تعداد زیادی بود گفتم که ببخشین، من تاریخ و خاطره زنده جنگم خودم. اینهایی که شما میگین نیست. اونجا بود که زبان باز کردم، اونجا بود که یه سری بیان کردم و این مشخص شد که من بالاخره بودم بعد از سالیان سال. بعد از اون بود که دیگه عزیزانی مثل جناب سالاری، جناب ابوالحسنی
از حوزه هنری
از کرمان تشریف بردم. گفتم یادم رفته، آخه من الان دیروز غذایی خوردم یادم نیست به خدای از بس مشغلم زیاده. چون من خودم هم مسئول یک بیمارستان هستم، بنیانگذار یکی از بیمارستان‌های خصوصی کرمان هستم، خیلی مشغلم زیاده و یادم نیست دیگه. آخه 35 سال پیش من چی میتونم بگم وقتی که جزء گروه اضطراری بودم و دائما در عملیات بودم؟ یعنی زمانی من میرفتم جبهه که شب میخواست عملیات شروع بشه و تا پایان عملیات میموندم. حالا این عملیات میخواست دو روز طول بکشه، 4 روز، 20 روز، 10 روز یا 2 ماه یا 4 ماه. بنابراین اون لحظه ها هر روز، اون روز من که اضطراری بود و اوج عملیات بود، میتونست 10 خاطره بشه. اگر من در 24 ساعت در یک عملیات 36 تا عملی اورژانس کردم، 36 تا کتاب میشه بنویسی، 36 تا انسان پرپر شده، 36 تا انسان دست به کن شده، هر کدوم از اینا خاطراتشون، حرفایی که بهشون زدم، کارهایی که میکردن، بیاناتی که داشتن، خودش کتابه. آیا میشه بعد از 35 سال بتونی یک کتاب دقیق بنویسی؟ ذهنیاتی هست، خاطراتی هست از اون. بنابراین بارها شده که وقتی زمان سرکار خانم همتی که اصرار کردم و به اصرار ایشون من نشستم، صحبت هایی یادم من بعد از که خانم همتی می رفتن خیلی جالب بود. من یه مرتبه صحنه‌های بسیار متعدد تو ذهنم دوباره می آمد. همون روز تو ذهنم بود، پشت ماشین نشسته بودم، پشت چراغ، یه مرتبه ده ها صحنه به نظر می رسید که اصلا نگفته بودم، یادم رفته بود. خب مسلمه 30-35 سال بعد بخون شما خاطراتو بگین، نمیتونین کامل باشه. اینه که یه چکیده ای هست، قطره ای هست از اون همه مسائلی که در چپه بود.
روزگارتون خوش.
تشکر میکنم. قربان شما. خدا حافظ همیشه.